أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. عرض کنم به محضر شما، رسیدیم به مسئله خدمت با سعادت شما عارضم ثم انه. جناب شیخ میخوان تحقیق کنن کلام مرحوم کاشف القطاع را. بالاخره مرحوم کاشف القطاع قائل شدن که فروش و معامله آلات وقفیه وقفهای فکی و وقفهای تحریری مثل قالی مسجد و مثل حصیر مسجد و مثل اینها در مواردی جایزه و کیفیت المصارفش هم گفتن احتیاطاً میگیم که قوانینی گفتن و تمام شد. مرحوم شیخ اعظم شروع کردن اشکال کردن که آقا ما در ملک در وقف فکی دلیل بر خروج از ملک داریم، یعنی واقف این شی از ملکش خارج شده، اما دلیلی به دخول در ملک مثلا مسلمین که نداریم. اگه دلیل به دخول در ملک مسلمین می داشتیم، بعد می گفتیم اینا مثل نهایتا مثل اراضی مفتوحتون عن وطن هستن و فروش آلاتشون و مصرف در حوائج المسلمین به جهت عامه خوبه، لکن ما دلیلی بر این نداریم. خب حالا از اون طرف عزیزان یه مشکلی وجود داره، اونم اینه که حرف کاشف القطاع توسط یه سری روایات تأیید میشه. ما در یه سری روایات سر مسئله فروش عرض به محضر با سعادت شما عارضم مال وقفیه تفکیه تحریری روایت بر جواز داریم. خب این روایات بر جواز رو چه کار بکنیم؟ ما روایت بر جواز رو چه کار بکنیم؟ جناب شیخ الان به صدد اینن که نشون بدن این روایات بر جواز بر مسئله دیگری قابل حملن، یعنی روایت جواز درسته اما آنچه کاشف القطاع گفت رو نمیخواد بگه. روایت جواز با قاعده عامه سر مسئله عدم محضر با سعادت شما عرض کنم جواز اوقاف فکیه و تحریریه موافقت داره. پس الان به صدد این هستیم که از یک طرف بگیم حرف کاشف القطاع به ظاهرهی حمایت میشه توسط یه سری روایات که حکم این روایات جواز بیعه، موضوع این روایات وقف فکی و تحریری است. بعد جواب بدیم که روایات میتونن بر جای حمل بشن که منافاتی با مسئله جواز عدم جواز بیع فکی و رهنی بالاجماع نداشته باشه. این میشه فضای فعلیمون. خب کدوم روایات؟ جناب شیخ دو روایت از این روایات نقل میکنه. البته دو روایت نیست، بلکه دسته دو دسته روایاته که از اینها دو مورد شیخ اشاره میکنه. یکی در مورد مکه است، در مورد خانه کعبه بیت الله الحرام که پرده کعبه معامله شده و حضرت این معامله را تأیید میکنند. دسته دوم روایت هایی که در مورد جواز فروش حصیر مسجد اگر داره از بین میره یا ستون مسجد اگر قابل انتفاع نیست و شکسته شده، روایت اجازه به معامله داده، در حالی که میدونیم مسجد و کعبه بیت الله الحرام اینها ملک احدن نیستن. پس در داخل در قسم فک تحریری، وقف فکی و تحریری هستن، یعنی آن که اومد پارچه رو وقف کرد برای بیت الله الحرام یا وقف کرد برای مسجد، این دیگه از ملک خودش خارج کرد اما به ملک احدن وارد نشود. پس این روایت ها حمایت میکنن از جناب شیخ جعفر علی الله مقامه الشریف. بخونیم عبارت رو: ثم بسم الله الرحمن الرحیم ثم انه ربما ينافي ما ذكرنا، شاید منافات پیدا کند با آنچه که ما گفتیم. ما ذکرنا چی بود؟ اجماع بر عدم جواز بیع وقف فکی و اشکالاتی که به شیخ جعفر گرفتیم، من عدم جواز بیع القسم الثانی، قسم الثانی یعنی آلات من الوقف، چون ما به شیخ جعفر گفتیم حتی آلاتش هم قابل معامله نیست. شیخ جعفر گفت که ارزش بره آلات، البته تو ارزش هم یه استثنایی برای اجاره و اینها درست کرد. خب دلیل چیه؟ منافات دارد با حرف ما، ما ورده ینافیه ما ذکرنا، چه چیزی منافات دارد؟ ما ورده فی بیع صوب الکعبه، پارچه که رو کعبه میندازن، و هبتی فروختنش یا هبه دادنش. خب این ما ورد دسته ی روایات هم. یکیش نقل میکنیم مثل روایت مروان ابن عبدالملک. بله، حالا این مروان ابن عبدالملک یا مروان عن عبدالملک، بله این عرض کنم به محضر شما در کافی و تهذیب اومده مروان عن عبدالملک، در وسائل اومده مروان ابن عبدالملک، معلوم نیست این شاید تصحیفی از وسائل بوده. سألت ابا الحسن عن رجل اشترى من کسوة الکعبه، کسوة یعنی لباس یعنی پوشش، ما قضا، ببین اشترا خرید، من کسوة الکعبه از پارچه که رو کعبه مینداختن، خب خرید چی؟ ما قضا به بعضه حاجته، بخشش گرفت که حاجتش برطرف بشه، مثلا فرض کنید میخواست تبرک به جویه، میخواست مثلا سجاده ای باش درست کنه، میخواست یه کار خیریه، و بقیه بعضه فی یده، بخشش هم که دیگه فعلا استفاده نکرده و گذاشتش مثلا تو کمد. هل یصلح له، آیا سلا جایز است برای این رجل، ان یبیع ما اراد، اگه خواست بفروشتش. ببینید دو تا معامله است، یک اشترا، دو حالا این ما بقی رو یبیع، دو تا است، دو تا معامله. قال حضرت سان نسبت به اولی نظر نداد، نسبت به دومی هم فهمودن نعم یبیع ما اراد، خواست بفروشه، و یهب ما لم یرد، اگرم نخواست هدیه کنه، نه برکته نه تبرکیه، مثل از مکه اومده اوورده هدیه کنه به دیگران، و ینتفع به، استفاده کنه ازش، و یطلب و برکته. بله اینجاست که ما میفهمیم در روایات ما تأیید شده که این که از پارچه حرم، از پرچم آقا ابو عبدالله، از سنگ حرم تبرک میجوییم، این در روایات ما تأیید شده، این سیره مورد تأییده. بله قلتو ایو کفن رو به المیت، سوال کردم آقا میشه این رو تو کفنم قرار داد، میت رو با این کفن کنیم؟ قال لا. خب دوستان این روایت، خب این که واضحه، اول وجه دلالتش بر بحث فعلیمون که واضحه، این هم یا اشترا من کسوت الکعبه، هم حضرت فرمودن میتونم بعدن اون مابقیش رو بفروشه، یبیع او یهب، تمام. یه تیک فقط دارد این زیرش، ایو کفن و کفن و به المیت، قال الله، آیا میشه میت رو با این کفن کرد؟ حضرت فرمودن نه. خب چرا نه؟ ما میگیم که بر کفن میت شما دعای جوشن هم بنویسید، خب چرا میت با این کفن نشه؟ بعضیا گفتن این حکم تعبدی محمول علی الکراه هم هست، چون شاهد هم دیگه نداریم ما برش، محمول علی الکراه. بعضیا گفتن نه، شاهد هم محمول علی عدم الجواز و الحرمه. خب اگر بخواد محمول علی عدم الجواز و الحرمه بشه، این نیاز داریم که در روایت مثلا یه قدر متیقنه در مقام تخاطبی که الان ملفوظ و مذکور نیست یه چیزی داشته باشه اینجا که به خاطر او ممنوع شده باشه که حضرت بهش گفته ممنوع. مثلا چی؟ مثلا بگیم که چون پارچه کعبه دوخته شده و باید که کفن توش دوختن وجود نداشته باشه، خیاطت نباشه، لذا حضرت فرموده است که مثلا لا. این هم یه نکته ای نسبت به ذیل حدیث. تمام. قیل و فی روایت اخرى، در روایت دیگر آمد، یجوز استعماله و بیع نفسه، هم میشه بفروشیش هم میشه استفادهش کنی. این هم کی گفته؟ کافی. البته نه کافی این روایت نقل کرده، نه در تهذیب و من لا یحضر و سایر کتب دیده شد این روایت، لیکن کافی گفته که در روایت فیرو این قیله، یعنی قال جناب کلینی که و فی روایت اخرى، یعنی کلینی واقعا نسبت داده به یک روایت این مطلب رو. تمام، تمام شد. و کذالک، خب این یه دست روایات، این دست روایات هم منافات داره با اون اجماعی که ما گفتیم که نه مسجد، نه آلاتش، نه وقف فکی، نه خودش، نه منقول، نه غیر منقول قابل مبایعه نیست. هم کلام شیخ جعفر رو حمایت میکنه. این چجوری میشه آقا؟ قیل و فی روایت اخرى یجوز استعماله، حضرت فرمودن که جایز استعمال. چی جایز استعمال آقا؟ عرض کنم به محضر با سعادت شما، عرض کنم به محضر با سعادت شما، نه این مال روایت نیست، من کتابم هی ها اینو خوندیم، بله بلش کن، این کتابه هی میپره و اینها، بله. بریم دست دوم روایات. و کذالک ما ذکروه، آنچه این اصحاب گفتن، فی بعض حصر المسجد، حصر جمع حصیر، کف مسجد پهن میشه، اذا خلقت، وقتی پاره پاره بشد مثلا، یعنی دیگه کنایه از این که قابل انتفاع نیست. بله، یک لحظه دوباره من این متنم رفت، یک لحظه بیارم آقا. بله اومد دوباره، خاموش روشن میشه، قفل میشه. خب و جزوعهی، بله، جزء النخل، دیدید جزوع ستونهای مسجد، اذا خرجت عن الانتفاع. تمام، اینا هم دسته ای از روایات داریم. پس این روایاتو چه کار کنیم؟ شیخ میگه این دیگه باید توجیه کنیم، چون اول اجماع داریم، اینو باید توجیه کنیم. توجیهش به چه شکلی که هم روایت صحیح بمونه، هم بر مواردی حمل بشد، هم بر مواردی هم بشد که منافات با اجماع نداره. خب چه جوری؟ شیخ میگه آقا ببینید، این قالی که تو مسجد میندازن، این پارچه که میارن برای کعبه، این حصیر، این لوا، آلات غیر آلات منقوله ای که میارن در مساجد و اینها قرار میدن، دو جوره. گاهی اوقات دیدید دیگه، مثلا یک نه فقط هم اینها، حالا قرآن، نمیدونم دعا، کتاب دعا مثلا، موکت، کولر، پنکه، چراغ میارن. خب بعضی وقتا وقفش میکنن للمسجد، یعنی صیغه وقف میخونن برای مسجد. خب اگه اینطور بشه، این میشه وقف فکی، این نمیشه درش تصرف کرد به همون اجماعه. اما گاهی اوقات اینا از باب هدیه است، از باب نزورات، از باب خیرات که میارن میذارن تو مسجد، دیگران استفاده کنن یه ثوابی ببرن، اما صیغه وقف که اون هم وقف فکی باشه نمیخونن، یه میذارن تو مسجد استفاده بشه، حتی شاید از ملک خودشون هم خارجش نکردنه، گذاشتن اینجا مردم استفاده کنن. یا اینکه وقف ملکیه نه وقف فکی، یعنی واقعا وقفش کردن لعموم المسلمین که استفاده کنن، اما مکانش و ظرفش رو در مسجد قرار دادن، اما حصر به مسجد نداره، وقفش کردن لعامت المسلمین، باز اینم وقف ملکیه. پس آقا دلیل نداریم که حتما اون آلات وقفیه که داره گفته میشه از نوع وقف فکی بوده باشه. شیخ میگه اقول بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم الا ان یقال که ان صوب الکعبه و حصیر المسجد لیسا من قبیل المسجد. مسجد وقف فکی، اینا از قبیل مسجد یعنی وقف فکی نیستن، بل هما مبذولان للبیت والمسجد، اینا بذل شدن، هدیه است، آوردن گذاشتن در کعبه، در مسجد. فیکون که سایر امواله ما مثل سایر اموالی که در اینا وجود داره. و معلومان ان وقفیت اموال المساجد والکعبه لو خلیه و طبعا من قبیل القسم الاول، قسم اول یعنی وقف ملکی. ببین دو قسم کردیم، وقف معبد رو ملکی، وقفی فکی. ملکی لعامه المسلمی و لیس من قبیل نفس المسجد که وقف فکیه، یعنی دلیل میخواد که آلات مسجد وقف فکی باشن. اگر یه جایی دلیل داشتیم که این رو آوردن صیغه وقف خوندن شبیه مسجد میشه وقف فکی، اما اگر دلیل نداشتیم که معمولا هم برای آلات منقوله ای دلیل وجود نداره، اینا لوخلیه و طبع یا هدیه و بذلن یا اینکه صیغه وقفه، گفتن آقا برای همه مسلمونا استفاده بشن. خیلی خوب. ولیس من قبیل نفس المسجد فهیه، اینا اموال و این اموال آلات مسجد ملک للمسلمین، ظرفش شده مسجد در این مکانه. خب وقتی اینطور شد، فلناظر العام متولی وقف در مسجد فلناظر التصرف فیها بالبیع، چون وقف ملکی ممانعتی در بیعش نداریم که ما سیعتی. تمام شد، اینم تمام شد. خب حالا جناب شیخ اینجا خدمت با سعادت شما آرزم یه تفصیلی را هم الان بیان میکنه. عزیزان صدای من رفت، فکر میکنم اینترنت قطع شد. الان صدای من رو دارید آقایون؟ مثل این که از کلاس هم خارج شدیم ما. عزیزان صدا رو دارید آقا؟ صدا رو دارید آقا؟ عرض کنم به محضر شما؟ نه. خب شیخ یه فرقی میذاره، آقا دقت کنید اینم توضیح بدیم. آقا گاهی اوقات شما مثلا دیدید الان مساجد مغازه دارن، اینا موقوفات مسجدن مغازه دارن، گاهی اوقات منافعی اجاراتی عائدات مالیه ای از این لوازم مسجد به مسجد میرسه. خب اینا چه حکمی داره؟ شیخ میگه اینا صیغه وقف که نداره، اینا وقف فکی نیستن، لذا در اینها ناظر وقف متولی مسجد میتونه درشون تصرف کنه، هیچ اشکالی هم وجود نداره. این یه دست. اما یه دسته داریم که الان بالا گفتیم، نه اینا وقف للمسجد هن، اما وقف ملکی هن الان مثلا، نه وقف فکی، اونا ملک عامت المسلمین هن. پس آقا لنا ثلاثه فروض: یک، وقف عام فکی هیچکی نمیتونه درش تصرف کنه. دو، وقف عام ملکی لعامت المسلمین هن، ملک للمسلمین هن. سه، اصلا وقفی نیستن. نه، فرق بین ما یکون، فرق یک بین ما یکون و ملکن تلقا، هیچ نقص ملکی هم ندارن. کل حصیر المشترا من مال المسجد، هذا یجوز للناظر بیعه مع المصلحه، مصلحت وقف باشه بفروشتش اشکال نداره. ولو لم يخرج عن حيز الانتفاع، ولو که سالم هم هست، بل کان اصلا جدیدا غیر مستعمله، اضافی قالی برای مسجد خریدیم نو هم از اما استفاده نمیشه، میشه بفروشیمش. از این دسته ملک تلقه. و بین ما یکون من الاموال وقفا على المسجد، وقف شده اما برای مسجد، کل حسیر الذي يشتريه الرجل ويزعه في المسجد و صوب الذي يلبس البيت به. اینا خب اصل در وقفشون چیه؟ ملکی. مگر صیغه وقف فکی اجرا بشه. خب وقتی اصلش ملکیه، فمثل هازا یکون و ملکن للمسلمین لا یجوز لهم تغییره عن وضعه الا فی موازعه، که این موازع این چنین صفت دارن، نکره موصوفه یسوق فی الموازعه بیع الوقت. آقا وقتی شد وقف ملکی، باز اصل عدم جواز بیعه، اما مگر این که مسوقات وجود داشته باشه. اینم نکته بعدی. خب جناب شیخ از اینجا به بعد میخواد وارد یه سری فروخ در امثله بشه، کعبه رو، صوب الکعبه رو بگه، حصیر رو، مسجد رو بگه، بعدم جزوع رو بگه، یکی یکی میخواد جلو بیاد و جدا کنه. ثم الفرق بین صوب الکعبه و حصیر المسجد هو، میشه یه فرقی بین اون پارچه‌ای که رو کعبه انداخته میشه با اون حصیر مسجد قائل شد. فرق چیه؟ ان الحصیر یتصور فیه کونه وقفا علی المسلمین، میشه این حصیر وقف عام للمسلمین باشد، لکن یزعه فی المسجد، ظرف مکانیش الان شده مسجد. دوستان چرا اینو داریم میگیم؟ فردا اگر خواستیم ببریمش یه جای دیگه بذاریمش، اون موقع مشکل معونه نداره، کمتر معونش. لأنه لکن یزعه فی المسجد، چرا گذاشته تو مسجد؟ لأنه شأنین چنین است که نه، زمین رو بزنیم به مصدر یزعه، وضع فی المسجد احد و وجوه انتفاع المسلمین، گذاشتش تو مسجد، میتونست بذارتش تو کاروان سرا حتی که وقف عامل المسلمین، اما گذاشتش تو مسجد که مؤمنین ازش استفاده کنن. کلماء المسبل، مسبل یعنی موقوف، الموضوع فی المسجد، آب تو مسجد قرار دادنه، مثل که یه تانکر آبی آوردن گذاشتن تو مسجد، چون مسجد مثلا آب دسترسی به آب سخت بوده. خب اینا وقف لل مسجد نیستن، وقف عام لل مسلمینه. فاذا خرب المسجد او استغنى المسجد عنه، دیگه مسجد نیاز به این تانکر آب نداره، لوله کشی شد، جاز الانتفاع به این برو فی مسجد آخر. اما ببین فی مسجد آخر داره قاعده الاقرب فالاقرب پیاده میکنه، لذا ترقی میکنه، اما حسب مسجد که نداشت، لذا بلکه ترقی کن، یمکن الانتفاع بهی فی غیر المسجد هم ولو مع حاجتهی. تمام شد، الهونا تنبل کرد. خب حالا وارد یه فرع دیگری میشیم. آقا اگر ما یه قالی تو مسجد دیدیم، یک حبانه ای، یک کوزه ای بزرگی، حبانه به اون کوزه های بزرگی میگه که آب توش نگه میداشتن، یا بشکن حب، یا بشکن حبانه، ها دیدیم، نمیدونیم اینا وقف للمسجد شدن یا اینها وقف للمسلمین هن، ظرفش مسجده، این رو چه کار میکنی؟ میفهمن لکن یبقى الکلام فی مورد شک، شک کجا؟ مثل ما اذا فرش حصیرا فی المسجد او وضع حب ماء فی المسجد، کوزه آب گذاشته تو مسجد، اینجا عند شک چه کار کنی؟ میگه و ان کان الظاهر فی الاول حصیر الاختصاص، اینا اختصاص به مسجد داره، نه اینا واقعا وقف للمسجد، نه همینطوری. و اوزح من ذلک التراب الموضوع فی المسجد، تراب یعنی جمع تراب، خاک، مثلا فرض کنید خاکی کربلا آوردن، الموضوع فی المسجد، اینا دیگه معلومه مال مسجد، اینا اوزح. پس اصل و ظهور و قلائی داریم، شکمون برطرف میشه. و فی الثانی حبانه العموم، بابا این آبه برای دسترسیه، وقتی حب اختصاص به مسجد نداره آب، فیجوز و التوضع من و ان لم یرد الصلاه فی المسجد، میشه ازش وضو بگیریم اما ولو تو مسجد نماز، اما اگر اختصاص داشت باید با از یه آب استفاده کنیم برای وضو در خود مسجد. والحاصل جمع بندی کنیم، ان الحصيره و شبه الحصيره الموضوعه فی المساجد و شبه المساجد يتصور فيها، در این حصر اقسام كثيره، تمام شد، یکون الملک فی حال المسلمین، اینا وقف عام للمسلمین و لیست من قبیل نفس المسجد و ازراب المسجد، که سیقش وقف فکیه. آقا باز تأکید میکنم همون حصیر رو میشه سیقه وقف فکی خوند، لکن اصل عدم جریان اون سیقه است، چون اصلا از باب ظهور عقلای عقلا میان آقا این برای مسجد استفاده بشه. فتعرض الاصحاب لبیعها، این که جناب شیخ جعفر کاشف الغطا و از بعض بزرگان مثل شهید، مثل علامه، مثل خدمتون عرض کنم محقق حلی نقل شد، بعضی وقتا جواز، این جواز اشکالی نداره، چون اینها از موارد فک رهنی نبود، وقف فکی نبودن، وقف فکی شد ممنوع میشه. خب نعم، بریم سراغ در واقع ستونی که در مسجد گذاشته شده، این رو میذاریم دیگه برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.